سهی تلخ است و شیرین، باید گذر کرد از هفت وادی، از هفت منزل، آنجا که بینی جان بر سر جا، دل بر سر دل.
رادیو نمایش، ترابیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
بشتابید، بشتابید! کمدی عروس بیژهاش در هفت مجلس.
در مجلس سیوم نمایش کمدی عروس بیژهاش شنیدیم سفرعلی از طرف خواجه مراد دلال شخص وام دهنده را پیدا کرده و شرایط اصلی وام دهنده را برای جناب ناصرخان قرائت می کند. عاقبت جناب ناصرخان می پذیرد که این وام را از وام دهنده اصلی که نمی داند کیست دریافت کند. آنها به خانه باز می گردند و در آنجا خواجه مراد دلال را می بینند و متوجه می شوند که شخص وام دهنده جناب لئیم دیوان است. پس از درگیری و مشاجره میان پدر و پسر، عاقبت جناب ناصرخان خانه را ترک می کند. بی بی سلطان دلاله به نزد جناب لئیم دیوان می آید تا مسئله رضایت مادر ماهرخ خانم را مطرح کرده و بابت دلالی خود پولی دریافت کند. اما سفرعلی به او اطمینان خاطر می دهد که جناب لئیم دیوان کسی نیست که بشود از او پولی مطالبه کرد. بی بی سلطان هر ترفندی می زند، اما موفق نمی شود پولی بابت دلالیش از جناب لئیم دیوان دریافت کند و او را مورد لعن و نفرین قرار می دهد.
ایالا همه بیایید جلو که تکلیف هر کدامتان را معلوم کنم، دستورات لازم را برای امشب بدم. ساکت ساکت ننه سکینه، بیا جلو، بیا جلو. خوب است که اول کار تو را معین کنم.
میبینید که سلاح به دست آمده.
آفرین، احسن. باید همه جا رو پاک و پاکیزه و آب و جارو رفت و روب کنی.
اطاعت میشود ارباب،
اما ملتفت باش که مبادا با دست و جارویت زیاد سفت و محکم به فرش ها و مبل ها به مالی که ساییده شود.
مرتفتم ارباب جان،
ظرف های غذا و لیوان های نوشیدنی را هم به دست تو می سپارم. اما اگر یک چیزی بشکند و یا گم شود، تاوانش را از تو می گیرم، از مواجبت کم می کنم.
خیالتان راحت باشد ارباب جان، چهار چشم مراقبم.
بخشلی
در خدمتم ارباب.
نقدلی تو هم بیا نزدیک ببینم.
بیادبی سرباب، همینجا خوب است، فرمایش بفرمایید.
شما دو نفر، بخشلی و نقدلی،
جانب
وظیفه شما عبارت خواهد بود از شستن لیوانها و پذیرایی از میهمانها، ولی فقط وقتی کسی تشنه باشد، نه این که بشیم و یه بعضی پیشخدمت‌های فضول که به زور میخواهند به مردم آب بدهند مجبورشان میکنند که هی آب بنوشند، در صورتی که اصلا تشنه نیستن. دفعه اول اگر آب خواستن نباید بدهید. شما باید صبر کنید تا اگر کسی چندین مرتبه درخواست آب کرد به او یک لیوان آب بدهید. ضمناً فراموش نکنید که باید در مصرف آب صرفه‌جویی کنید.
خب بله ارباب، بله. آب زیاد عقل آدم را میبرد و اشتها را کور میکنه.
ارباب، آیا لباس کارمان را هم باید عوض کنیم یا احتیاجی نیست؟
عوض بکنید، ولی فقط وقتی که دیدید مهمان ها دارند وارد میشوند. وانگهی مواظب باشید که لباستان خراب نشود.
قربان خودتان، میدانید که روغن چراغ یک دکه گنده روی لباس بنده انداخته است.
شلوار من هم خودتان میدانید الباب که از عقب سوراخ سوراخ شده و بیادبی میشود. بدنم از پشت پیدا.
ساکت باشید، ساکت باشید، نفستان بگیرد. تو نقد علی، اگر زرنگ باشی پشتت را به دیوار میکنی، اگر آدم باشی طوری خودت را نگاه میداری راه میروی که دائما رویت به طرف مردم باشد تا پشتت را نبینند. ملتفت شدی؟
بله، کار بسیار بسیار سختی.
حرف نباشد. و تو بخشلی، تا وقتی خدمت میکنی کلاهت را طوری جلوی خودت نگه دار که لکه چربی لباست پیدا نباشد.
اون وقت همه خیال میکنن که من دیوانه شدم.
چه بهتر؟ در آن صورت از شما میترسن، نزدیکتان نمیشدن. بابا تو دخترکم گل نسا خانوم، چشمت را خوب باز کن، درست ملتفت باش که میهمان ها چه میخورند و چقدر میاشامند. متوجه باش که کسی زیاد روی نکند. این کاریست که از دست شما زنها ساخته است. در ضمن حاضر باش که از محبوبه من هم پذیرایی شایانی بکنی. به زودی به اینجا میاید و تو باید با او به بازار بروی. میفهمی چه میگویم؟
بله پدر جان.
اما تو ناصر خان پسرکم که مغزت به اندازه مغز گنگشک است، برو دعا به جان من بکن که از سر تقصیر امروزت میگذرم، به شرطی که به مهمان من به چشم زن بابا نگاه نکنی، درست با او برخورد کنی، مبادا به میهمان ها ترش روی نشان دهی. پسر،
البته که درست برخورد میکنم، چرا ترش روی کنم؟
آخر ما هم دیدیم، هم میدانیم بچه هایی که پدرشان تجدید فراش میکنند و زن میگیرند به زن پدرشان چجور نگاه میکنند. اما اگر بخواهی من این غلطی را که امروز کردی فراموش بکنم، باید از این دختر با چهره گشاده پذیرایی کنی و در راه خیلی مقدم او هر آنچه از دستت ساخته از کوتاهی نکنی، هر قدر بتوانی مهربان باشی.
پدر جان دروغ که نباید بگویم، حقیقتش این است که هیچ دل خوشی ندارم که اگر این شخص نامادری من بشود مشعوف و مسرور خواهم بود، اما به شما قول میدهم که کاملا به دستور شما عمل نمایم و از او خوب پذیرایی کنم و نهایت خوشبختی رو نشان بدهم.
بله، باید نهایت سعی و کوششت را به جا بیاوری.
مطمئن باشید که جای گله و شکایتی برای شما باقی نخواهم گذاشت.
پسر جان، اگر عقل داشته باشی که همین کار رو میکنی. بسیار خوب، به جز استاد لطف الله و جمشید خان همه می توانند بروند به کارهایشان برسند. خب استاد لطف الله شما نزدیکتر بیا.
بله ارباب، در خدمتم.
کار تو را گذاشتم برای دست آخر.
ارباب، آیا میخواهید با استاد لطف الله کالسکچی صحبت کنید یا با استاد لطف الله آشپز باشی؟ چون من هم اینم و همان.
با هر دو.
با کدام یکی اول میخواهید فرمایش کنید؟
در باب آشپزخانه.
پس خواهش مندم یک خورده صبر کنید تا کلاه کالسکچی گری را از سرم بردارم. این از کلا. حالا اجازه بدهید لباس آشپز باشی را تنم کنم. خوب، اینم از پیش بند.
این شهد و اطفاریست از خودت در می آوری.
آقا جان، کار ما حساب و کتاب دارد. حالا هر فرمایشی دارید بفرمایید.
گوش بگیر استاد لطف الله، امشب مهمان داریم.
چه عجب، آفتاب از کدام طرف در آمده؟
حرف نباشد، حالا بگو ببینم، آیا میتوانی شام درستی تدارک ببینی؟
البته، به شرطی که پول خوبی به عنده التفات کنی.
هلا لا هلا لا، هی پول، هی پول، لعنت بر شما که جز کلمه پول حرف دیگری در دهانتان نیست. پول، 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 ای خدا، ذکرشان پول است، فکرشان پول است، وردشان پول است، ای جانتان بالا بیاید. سقشان را با این کلمه برداشتند. پول، پول، پول.
هرگز جوابی به این دندان شکنی به گوشم نرسیده بود. استاد لطف‌الله، با پول کافی مهمانی خوب برگزار کردن که هنر نیست. ننه اصغر شله پس هم میتواند این کار را بکند. آدم زرنگ اگر مرد است و هنر دارد، باید بتواند با پول کم مهمانی خوب برگزار کند.
مهمانی خوب با پول کم؟
البته.
جناب خان ناظر، خواهش میکنم دست هایتان را بالا بزنید و یک امشب کار آشپزی را جنابالی به عهده بگیرید و به ما یاد بدهید که چطور با پول کم مهمانی خوب درست میکنند. اون وقت معلوم می شود که وکیل و وسیع آقا شدن چه مزهی دارد.
بی صدا باش مردک، زود بگو ببینم چه چیزهایی لازم است برای امشب.
ارباب خواب ناظر اینجا تشریف دارند و ایشان ناظرند با پول اندک شام مفصلی تهیه کنند.
فضولی موقوف، جواب مرا بده.
اول بفرمایید اشخاص که باید سر میز بنشینند چند نفر خواهند بود؟
8-9 نفر، منتها 10 نفر.
10 نفر.
اما شما همون 8 نفر را در نظر بگیرید.
8 نفر.
وقتی برای 8 نفر غذا باشد، 10 نفر هم سیر میشوند دیگر.
سیر میشوند.
البته ارباب جان، شما چقدر دانش بالایی دارید واقعا. خب استاد لطف الله شما بفرمایید.
بسیار خوب، باید 4 جور سوپ و آش و مخلفات داشته باشیم و 5 نوع هم خوراک.
چه؟
40 که غذای اصلیست با 2 نوع خوراک.
چشمم روشن مردک، به تو هم میگویند استاد؟ مگر تو خیال داری شکم تمام مردم پایتخت رو سیر کنی؟
بعد هم کباب و
افغان بگی. بی انصاف، مگر خیال داری مرا خانه خراب کنی؟
بعد شیرینی و دسر
بویا سفارشات ایشان تمامی ندارد.
بابا مگر میخوایی مردم از زور خوردن بترکن؟
والا
بله جناب ارباب دیوان، مردم را وعده نگرفته است که مریضشان کند و آنها را به دیار عدم بفرستد. ملاحظه مزاج مردم را هم باید کرد.
بله.
مگر از طبیبان و حکیمان نشنیده اید که پرخوری برای تندرستی بسیار زیان آور است؟
حق با جمشید جان است. میبینی چه خوب میگویم؟
استاد لطف الله، سفره رنگینی که پر از گوشت و کباب باشد حکم قتلگاه را دارد. به قول شاعر که میفرماید خوردن برای زیستن و فکر کردن است. تو معتقد نباش که زیستن از بحر خوردن است. یعنی خوردن برای زیستن و زنده ماندن است، نه زیستن و زنده ماندن برای خوردن است.
بیا جلو تا برای این کلام زیبا ببوسمانه به پیشانیت را. در تمام عمر پربارم کلامی به این خوبی نشنیده بودم. باید این شعر را برای من بنویسی.
بله بله.
میخواهم بدهم آن را با آبطلا بنویسم روی تاخچه بخاری اتاقم بگذارم.
بله اطاعت میکنم. شام امشب را هم خوب است به عهده این چاکر بگذارید، به طوری که شایسته و بایسته باشد تدارک خواهم دید.
بسیار خوب، مختارید، مختارید، مختارید.
چه بهتر، درد سر من کمتر.
ببین چیزهایی برای شام درست کن که هیچ کس نمیخورد و فورا سر دل آدم میماند و شکم را سیر میکند. مثل چی؟ لوبیا. باقلا. خمیرهای پرچربی. شاه بلوط. که میدانم سیب زمینی. شلغم. از این چیزها تا میتوانی درست کن.
خاطرتان جمع باشد، میدانم چه بکنم.
بسیار خوب. استاد لطف الله خان،
قربان
نوبت الاغ است که آن را قشو کنه.
لطفاً کمی صبر کنین تا لباس مهتران را بتن کنم.
ای بابا، عجب تشریفاتی برای خودش را.
بنده در خدمتم. حالا بفرمایید.
برو الاغ را قشو و پالان کن، آن را برای رفتن به بازار حاضر کن. بانوان عزیز میخواهند برون به بازار.
الاغ را؟
بله.
مگر حیوان زمان را میتواند را برود؟ بی جان و بی رمق روی زمین خشک افتاده و قدرت برخاستن ندارد.
چطور؟
چون سرکار چنان به این الاغ بدبخت گرسنگی میدهید که حیوان زبان بسته به جز پوست و استخوان چیزی برایش نمانده است و به صورت ارواح در آمده است. ارباب، تنها اسمی از الاغ برایش به جا مانده است، نمیشود سوارش.
مرد حسابی، اگر ناخوش است برای این است که کار نمی کند.
حیوان زبان بسته از خدا می خواهد که کار کند، به شرطی که به همون نسبت هم خوراک داشته باشد. هر وقت چشمم بهش می افتد دلم برایش کباب می شود، مثل این است که کسی کار به قلبم می زند. من الاغم را خیلی دوست دارم. وقتی میبینم که دارد از دست میرود، مثل این است که خودم دارم از دست میروم. هر روز از گلوی خودم میبرم و توی حلق او فرو میکنم. آدمی که رحم و مروت نداشته باشد، قلبی در زیر ندارد، بلکه سنگ خارا.
بابا، رفتن تا بازار که کار مشکلی نیست.
استغفرالله، من که دلم نمی آید هم آدم سوار این الاغ کنم هم شلاق به کفلش بزنم. بدبخت فلک زده خودش را هم نمی تواند راه ببرد. ارباب، چطور می تواند آدم با خودش حمل کند؟
چه کنی؟
ارباب، از این مردک آبی گرم نمی شود. اجازه بدهید او آشپزیش را بکند. من نقدلی را وامی دارم بیاید الاغ نازنین را قشو پالان کند.
چه بهتر؟
بله،
زبان بسته اگر من واسه بمیرد بگذارید دست کسی دیگری بمیرد.
این استاد لطفالا عجب مردک فضولی بود و ما نمیدانستی.
این خان ناظر هم عجب مرد دستمال به دستی بود و ما نمیدانستی.
ساکت باشید، ساکت باشید، دیگر صدایت در نیاید استاد لطفالا.
ارباب، بنده از آدم متملق و چابلوس بدم میاید. با این نظارت های دائمیش یک وقت میگوید نان را گران خریدی، هیزوم را زیاد مصرف کردی، نمک زیاد زدی، شم را زیاد سوزاندی و غیره و غیره و غیره. فقط برای اینکه با نوک ناخن رگ خواب سرکار را بخاراند و دل شما را به دست بیاورد و قط شما را بدزدد. از این طرف من هی باید پیش مردم آب بشم، از شرم عرق بریزم. من از این نوع کارها بیزارم ارباب. وقتی استغفرالله، وقتی میبینم که مردم هر روز و هر شب پشت سرتان حرف میزنن، حرف میزنن و چه حرفها میزنن، اوقاتم تلخ میشود.
یعنی چه؟
ارباب، هرچه باشد من نان و نمک شما را خوردم. بعد از این الاغ شما را از همه کس بیشتر دوست دارم، آبروی شما را میخواهم.
سب کن ببینم لطفالا، مگر مردم پشت سر من چه میگویند؟ میتوانی بگوی پشت سر من چه حرفایی میزنن؟
چرا نمیتوانم، فقط به شدی که اوقاتتون ترخ نشود.
آمدن به ایج وش بگو.
میترسم سر غضب بیایید قربان.
آمدن اتفاقا من خیلی خوشم میآید، خیلی دلم میخواهد ببینم مردم در حق من چه چیزا میگوین.
قربان، حالا که خودتان اصرار دارید، سب پوشکنده میگویم که شما را مسخره میکنند و صد جور مطلق در حق شما کوک میکنند.
من؟
شوخی های زشت بارتان میکنند و در باب خست و دندانگردی شما چه قصه های با معذهی که حکایت نمی کنند. میگویند به محض اینکه شب عید و موقع انعام و عیدی به نوکر و کلفت و بستگان میرسد، به یک بهانه دعوا و مرافعه را میاندازد که به این بهانه چیزی به آنها ندهد. یکی دیگر میگوید یک شب رفته بودید توی طویله خودتان تا جوی الاغ خودتان را بدزدید و مهتر قبلی در تاریکی کتک مفصلی به شما زده و شما هم صدایتان در نیامده. خلاصه ارباب، آدم هر جا قدم میگذارد میبیند مردم شما رو درست حسابی دست میاندازند و به ریشتان میخندند. اسم شما را که میبرد میگویند وای که چه خسیس و لعیم است، نانش به خودش حرام است و جان به اسرائیل نمیدهد. همش میگویند ناخون خشته، نان کوره، نمیدانم چه چیز خورده است.
اینا از نانجیب بی حیا حقیقت است. با این اعصاب بزنم از تا حالت
شو بیایم. اگر نمیدانم بگویم آقای جان دقید ازنید
اما چی که حرفت رو بفهم. تو حرف زدنت رو نمیفهمی، باید یاد بگیری که منبعت چطور حرف بزنی.
استاد لطف‌الله، از قراری که میبینم او اجر صداقتت را بدجوری کف دستت گذاشته. حرف حق نزن که سرت را میبرن.
بله آقای فجول باشی، وقتی که انشالله تو هم به درد من مبتلا شدی من هم همینطور ذوق میکنم. خوب از سرکار خنده را برای وقتی بگذارید که با عصا توی سر خودتان میکوبد.
جناب استاد لطف‌الله اوقات تلخی دیگه نکن، ما مخلص شما هم هستیم.
آدم به من میخندی، دستم میاندازی، من اهل خنده نیستم. اگر سر بزنم بگذارید نشانتان میدم که چطور آدم را دست
یکم رو بکن بابا. یواش
چطور یواش؟ خیلی دل خوشی از دستت دارم.
جان شما دست بردارید.
آدم بیقه با حت هر کاری بکنم زیادم.
لطف الله جان بس کنید دیگه.
حالا من لطف الله خان جان شدم، اگر یک چوب به دستم بیاید یک کتک حسابی نوشه جانت میکنم که حالا جا بیاید.
برو به یک خوارت مرد
دیگه غلطی نکردم.
مردک دیوانه، هیچ میدانی که میتوانم کتک مفصلی به تو بزنم؟
البته که میتوانی.
آیا هیچ میدانی که تو نه سر پیازی نه ته پیاز و یک آشپز یک لاغبا بیشتر نیستی؟
خودم خوب میدانم.
تو را چه به این فضولی ها؟ معلوم میشود که تو هنوز مرا خوب نشناخته ای.
غلط کردم، نوکر شما هم هستم.
میخواهی مرا با چوب بزنی؟
شوخی کردم.
چه شوخی کردی؟ حالا با این عصای آقا جان چنان میزنمت که بدانی این شوخی ها به مذاق من نمیچسب. بد
بد آقا قلط کردم.
بد
آخ ندادی، شاکر شما هستم، نوکر شما هم هستم.
حالا فهمیدی که شوخی آمد نیامد دارد؟ بروم عصای آقا جان بزرگ را بدهم خدمتشان. مردک بیچ شمارو.
استاد لطف الله، آیا ارباب در خانه؟
بله، اگر من ندانم پس که میداند؟ میدونم که در خانه از تو بیش از آن هم چیزی نمیدانم.
پس برو خبرش کن که ما آمده ایم.
مرحمت عالی بیاد
بی بی. نمیدانی چه حالی دارم، راستش دلم به این ملاقات گواهی نمیدهد. میترسم از فکر دیدن این مرد، حالم به هم میخورد.
چرا؟ مگر چه شده است؟
چه شده است؟ آدمی را که میخواهند ببرند به قتلگاه چه حالی دارد؟
میفهمم درد دلت چیست. شما آن یارو جوانک را دلت میخواست.
البته بی بی سلطان، من ابدا این کار نمی کنم. اقرار می کنم این چند مرتبه‌ای که آن جوان محترم به دیدن ما آمده است در قلب من بی تأثیر نبوده.
آیا فهمیدید که کیست؟
نه نمی دانم کیست، اما می دانم که خداوند او را خوب خلق کرده است. اگر اختیارم با خودم بود نمی گذاشتم دیگری مرا بگیرد. حالا که این شوهر را می خواهند به من بدهند، می گویم ای کاش که اقلن او را ندیده بودم تا این داغ به دلم نمی ماد.
ماهرخ جان، این جوانها ظاهرشان خوب است، زبان چربی هم دارند. افسوس که کیسه اغلب آنها خالی است و در هفت آسمان یک ستاره ندارند. صلاح شما در این است که شوهر پیری داشته باشید که بتواند هر چه دلتان می‌خواهد به شما بدهد. نشست و برخاست با چنین شوهری ممکن است بیزاری بیاورد، ولی دوامی نخواهد داشت. یارو که عمر نوح ندارد. من به شما قول می‌دهم که به زودی ریغ رحمت را سر خواهد کشید. اون وقت یک شوهر میکنی مثل ماه، آنجور که دلت میخواهد.
بی بی سلطان، چرا باید آدمی خودش را به روزی بیاندازد که منتظر و آرزومند مرگ کسی باشد؟ اسرائیل که به فرمان من و تو نیست.
این چه فرمایشیست؟ من شرط میبندم که یارو زود سفر آخرت را در پیش بگیرد. اصلا شما به شرطی زنش بشوید که هرچه زودتر بمیرد تا شما را بیوه بگذارد. باید این ماده را در قباله نکاح بگنجانید. اگر تا 3 ماه دیگر عمرش را به شما ندهد، مرد نیست. باید آدم بسیار وقیحی باشد که پس از قید چنین ماده‌ای تا 3 ماه دیگر قالب تهی نکند.
باه 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 باه، سلام و صد سلام بر شما خانم جان.
این خودش های پی پی، این جریختیست چه شکل قیافه ای دارد؟
خانم جان، امیدوارم اگر با عینک به استقبال مقدم شریفتان آمدم بر من خورده مگیرید، اوقاتتان را تلخ مکنید. لطف و ملاحت شما بر هیچ دیده پنهان نمی ماند. من می دانم که روی شما ماه تابان است و دیدنش عینک نمی خواهد، اما می دانید که ستاره را وقتی مردم می خواهند ببینند با دوربین شکاری نگاه می کنند. شما که از ستاره کمتر نیستید، بلکه شما نیز ستاره درخشان هستید و در اقلیم ستارگان زیباترین ستارگان هستید و از همه ستاره های آسمان زرید. بی بی سلطان، من این همه شعر و غزل سرودم، چرا یک کلمه نمیگوید ایشان؟ به نظرم ما چنگی به دلش نمیزنیم، گویا از دیدن من چندان خوشش نیامده است.
اولین بار است که چشمش به شما افتاده، به خود نیامده است. حجب و حیا نیز مانع میشود و نمیگذارد که دخترها آنچه را در دل و جانشان است فورا نشان بدهند.
راست میگویی، حق با تو استادی، حجب و حیا دارد.
سلام بر خانم جوان.
خانم جان، دخترم است، آمده خدمت شما برسد.
خانم ببخشید که من دیر خدمت شما رسیدم.
خدمت از ماست مهر خانم، بنده لازم بود اول به دیدن شما بیایم.
ملاحظه می فرمایید، دخترم ماشاءالله بزرگ است. نه
آره.
خب دیگر علف هرز زود قد می کشد.
وای که چه آدم مزخرفی است.
چه می فرمایند خانم؟
می گوید عجب مرد بزرگواری است.
خانم جان، مرا خجالت می دهید.
عجب جانفری است.
از این مرحمت شما خیلی ممنونم.
شورت رو بپرد.
سلام بر شما بی بی سلطان و سلام.
این هم پسر من است که آمده است احترامات فایقه خود را تقدیم بدارد.
بی بی سلطان، تصادف عجیبی است. این همان جوان است که به شما میگفتم.
جان واقعا چه پیش آمده غریبی است.
خانم جان میبینم که تعجب میفرمایید که من